باشه ما در تعالیم مذهبیمون رو هم این مسئله رو داریم.
درسته.
اما در مورد حلوا خیلی توصیه نمی کنم. اگرم خواستیم بخوریم یه مقدار بسیار کم، برای اینکه هم چربه شیرینه. بسیاری از افراد بعد از ماه مبارک رمضان اضافه وزن پیدا میکنن به خاطر مصرف حلوا و زولبیا بامیه و اینجور چیزها. به شیر برنج هم اشاره کردن که اون هم میتونه مناسب باشه، برای اینکه ما یه وعده افطار مختصری داشته باشیم، یک دو ساعت بعد شام رو استفاده بکنیم، باز به شرط اینکه شیر برنج رو بیش از حد با مربا و شیرینجات استفاده
نکنیم. بسیار خوب. حالا در زمینه مصرف آب و نوشیدنی های کافئین دار قبل از ماه مبارک رمضان شما چه توصیه‌ای دارید؟
آب که اصولا توصیه میشه که ما حدود حداقل 8 لیوان آب رو استفاده کنیم، یا حالا 6 تا 8 لیوان آب، مثلا خانم های مقداری کمتر در طول روز، یعنی یک دفعه ما یه حجم زیادی آب بخوریم نه، در طول روز در واقع این آب رو استفاده بکنیم. همیشه اینطور هست، ماه مبارک رمضان هم در واقع همینطور هست. اما در مورد نوشیدنی های کافئین دار مثل چای، در واقع نوشیدنی های کافئین دار شامل چای هست، قهوه هست و احیانا نوشیدنی های ورزشی، ممکنه مواد غذایی دیگه هم داشته باشن ولی معمولا میزان کافئینشون پایینه.
بله.
خب مسئله ای که داره کافئین البته میتونه فوایدی برای بدن داشته باشه، ولی یکی از مسائلش این هست که بدن ما به اون عادت میکنه و وابسته میشه. وقتی ما کافئین استفاده نمیکنیم، یه دفعه مصرف کافئین رو قطع میکنیم، سردرد میگیریم، دچار خستگی میشیم و این ممکنه که تو ماه مبارک رمضان ما رو اذیت بکنه. بنابراین توصیه میکنیم از همین حالا شروع کنن مصرف چای و قهوهشون رو کم بکنن. روزی مثلا یک لیوان چای کمتر یا چای کم رنگتر، قهوه به خصوص میزان کافئینش خیلی بیشتره، یعنی یک لیوان چای، یک فنجان چای حدوداً 30 میلی گرم کافئین داره، یک فنجان قهوه حدوداً 100 میلی گرم کافئین داره.
بله.
بنابراین یواش یواش شروع کنیم کمش بکنیم که وقتی وارد ماه مبارک رمضان میشیم دچار خستگی و احساس سردرد نشیم در حقیقت. ولی حواسمون باشه من که الان قراره چایمو کم بکنم، به جای اون آب استفاده کنم. درسته. و اینطور نباشه که بدون مایعات باشم. ضمناً ما معمولا عادت داریم چای رو شیرین استفاده بکنیم، با مواد شیرین.
بله.
سعی کنیم اون رو کمش بکنیم. قهوه هم همینطور، الان قهوه هایی که تو بازار هست ما هم با شکر داریم هم بی شکر، بریم به سمت بی شکر، چون اتفاقا هم مطالعات نشون داده که اون خواصی که ما در مورد قهوه قائل هستیم بیشتر زمانی هست که با شکر استفاده نشه.
ممنون از شما. و اما بپردازیم به حالا عادت‌های غذایی مضر که خوبه قبل از ماه مبارک رمضان اونها رو کنار بذاریم و ترکشون کنیم. توصیه شما چه هست؟
بله خواهش می‌کنم. یکی از موارد نخوردن صبحانه است. عادت بسیار بدیه که متأسفانه بسیاری از ماها ممکنه این عادت رو داشته باشیم.
بله.
خوبه که حتما صبحانمون رو در ساعت اولیه صبح هم دیگه، نه اینکه نزدیک ظهر نباشه، استفاده کنیم. سعی کنیم یه وعده غذایی کامل باشه، یعنی اینکه ما یه مواد پروتئینی مثل پنیر یا تخم مرغ رو داشته باشیم.
درسته.
در کنارش از گروه غذای نان و غلات، نونهای سبوسدار، نونهای کامل در کنارش باشه. از گروه لبنیات شیر باشه، در واقع البته پنیر هم که هست ولی شیر هم در کنارش باشه خیلی خوبه. اگر که امکانش هست مثلا یه مقداری گردو، یه کمی میوه اینها باشه، ولی البته زیاده روی تو هیچ کدوم نکنیم. یک صبحانه کاملی رو سعی کنیم که استفاده بکنیم. عادت بسیار بد دیگه ایمانه که شامو دیر میخوریم.
بله.
چون حالا البته شاید هم یه مقداریش شاید به دلیل باشه که افراد خونه نیستن تا بخوان منزل بیان، ولی به هر حال سعی کنیم که یه تدبیری داشته باشیم که شام رو در ساعت اولیه شب حتما استفاده کنیم. همونطور که خدمتون عرض کردم مطالعات بسیار متعددی نشون داده که مصرف شام دیر و به خصوص اگر که خیلی پر کالری باشه و چرب باشه با بیماری‌های مختلف در ارتباطه. میگن که ما خوبه که 25% انرژی مورد نیازمون رو تو وعده شاممون در واقع تأمین بکنیم.
درسته.
در صورتی که بسیاری از ماها اگه بشنیم فکر کنیم از صبح تا شب چی خوردیم، میبینیم خیلی چیزی نخوردیم. یه دفعه 70-80 درصد کالوریمون برای شامه و این اصلاً مناسب نیست. برای این 25 درصد رو در واقع در نظر بگیریم که بسیار مهم هست. عادت بعد دیگه مصرف زیاد شیرینیجات هست که خب این سعی کنیم که واقعا کنارش بذاریم. در واقع مصرف غذاهای شور هم تو که خدمتون عرض کردم به تدریج، اصولا بدن انسان طوری هست که تغییر براش سخته، بنابراین ما رفتارها رو به تدریج، یعنی اگه من عادت داشتم که مثلا نمکدون بذارم سر سفرم، حالا نمکدونه رو اول بذارم کنار، بعد بیام غذای خونم رو یواش یواش کمتر شور بکنم،
بله.
مثلا خیارشور کمتر استفاده بکنم یا استفاده نکنم. پس مواد شیرین، مواد شور و موادی که خیلی چرب هستن، سرخ کردنی هستن، فست فود هستن، اونا رو بذاریم کنار. یکی دیگه از عادتهای غذایی مضر مصرف کم مایعات. یعنی الان ما خودمون بیایم حساب کنیم واقعا ببینیم از صبح تا شب مایعات چقدر خوردیم. البته مایعات منظور فقط آب نیست، آب، چای کم رنگ، غذاهایی که حالت مایه مثل سوپ، اینها هم مایه حساب میشن. ولی ما حداقل برای خانوما 6 تا برای آقایون 8 تا لیوان رو خیلی از ماها استفاده نمی‌کنیم. پس شروع کنیم یه لیوان آب بذارم دم دستم، هر 2-3 ساعت یه لیوان آبمو یا چای رو یا مایعات رو سعی کنم استفاده کنم. البته اینجا معمولاً آب میوه های به خصوص صنعتی که دیگه اصلا توصیه نمیشه به خاطر اون قند زیادی که داره،
بله.
که ولی حالا میوه از آب میوه طبیعی بهتر، ولی حالا آب میوه طبیعی هم میتونه به هر حال یه گزینه‌ای باشه.
بسیار عالی.
غذا، سلامت، زندگی. با حضور کارشناسان صنایع غذایی و تغذیه. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
در خدمت شما هستیم با برنامه غذا، سلامت، زندگی از شبکه رادیویی سلامت و میزبان سرکار خانم دکتر شیما جزایری، پزشک متخصص تغذیه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. خانم دکتر، حالا در کل چه توصیه هایی دارید اگر تو این دقایق پایانی برنامه نکته احساس میکنید از قلم جا افتاده باشه برای روزداران عزیز که حالا علاوه بر این که از برکات معنوی این ماه بهره‌مند بشن، بتونن یک روزداری سالم و سلامتی هم داشته باشن؟
من اول از افراد خواهش میکنم اگر بیماری خاصی دارن حتما با پزشکشون مشورت بکنن.
درسته.
مثلا بیمارانی که دیابت دارن ممکنه تحت شرایطی مثلا داروهاشون قابل تغییر باشه و مثلا بتونن روزه بگیرن. پس اول از همه حتما مشورت با پزشک که آیا میتونن روزه بگیرن یا نه، یا چه تغییراتی لازمه که مثلا در داروهاشون ایجاد بشه. دومین مسئله رعایت اصول تغذیه سالم در ماه مبارک رمضان هم در واقع این رو رعایت کنیم. یعنی مثلا در هیچ وعده، معمولا تو وعده افطار یا شام، بیش از حد در واقع غذا مصرف نکنیم. یعنی همون اصول تغذیه سالم رو حتما رعایت کنیم. وعده سحری به هیچ وجه نباید حذف بشه. یک سحری سالم و کافی داشته باشیم در ماه مبارک رمضان. اگر که مثل الان که روز خیلی طولانی نیست، ما میتونیم یه افطار سبک داشته باشیم، 2 ساعت بعد شام رو دریافت بکنیم، شام رو بخوریم. حتما در فاصله افطار تا سحر مایعات کافی رو سعی کنیم که استفاده بکنیم و اگر خیلی خوب هست که ما تحرکمون رو هم ادامه، همش امروز راجع به تغذیه صحبت کردیم ولی در کنار اون تحرک و فعالیت بدنی هم بسیار مهمه، هم روزهای قبل و هم در ماه مبارک رمضان بعد از افطار این فعالیت رو ما داشته باشیم تا انشاءالله ضمن اینکه از برکات معنوی این ماه در واقع برخوردار میشیم سعی کنیم که اصلا سلامت تر بشیم. چون ضمناً داخل پرانتز بگم که برخی مطالعات نشون داده که همین اگر افراد اصول تغذیه سالم رعایت کنن و کاهش وزن در این ماه مبارک داشته باشن بسیار میتونه کمک بکنه به کنترل قند و چربی و فشار خونشون.
در واقع تبدیلش کنیم به یک سبک زندگی خانم دکتر.
بسیار عالی. خیلی قشنگ شما فرمودید.
عرض کردم. خواهش میکنم. خیلی متشکرم از توضیحات خوب شما.
خواهش.
پرسش شنونده، پاسخ کارشناس.
و ما در دقایق پایانی برنامه مثل همیشه بپردازیم به سوالاتی که مخاطبین خوب برنامه برای ما ارسال کردن. 0912-75-24 گفتن سلام، لطفاً بفرمایید آیا مصرف نمک باعث افزایش اسید اوریک میشه؟
واقعیتش نمک حالا ممکنه خیلی باعث افزایش اسید اوریک نشه. در مورد اسید اوریک در واقع شاید بیشتر یه سری پروتئین ها منابع پروتئین حیوانی باشن که باعث افزایشش میشن. قند فروکتوز که یه قندی هست که حالا در بسیاری از جاها یا بسیاری از میوه ها هست اگر که افراط بکنیم میتونه باعث افزایش اسید اوریک بشه. نمک معمولا باعث افزایش اسید اوریک نمیشه، ولی این به این معنی نیست که ما در مصرف نمک تعادل رعایت نکنیم. نمک خب همه میدونیم که باعث افزایش فشار خون میشه. به جز این باز مطالعات نشون دادن که مصرف نمک حالا علاوه بر اون فشار خون و بیماری قلبی عروقی و غیره مصرف زیادش حتی با سرطان معده هم میتونه در ارتباط باشه. بله. و متاسفانه مصرف نمک در ایران بسیار بالاست، یعنی تقریبا دو برابر اون مقدار توصیه شده هست که در واقع ما سعی کنیم که یواش یواش مصرف نمکمون رو کم بکنیم، تقریبا به نصف این مقداری که استفاده میکنیم برسیم. تازه این برای آدمای سالمه. حالا افرادی که بیماری های خاص دارن ممکنه بعضا ما مصرفشون رو محدودتر هم بکنیم.
حالا خانم دکتر خیلی ها که نه، بعضی از افراد گاهن دیده میشه که غذا به اندازه کافی نمک داره ولی مدام این نمکدونه باید سر سفره سر میز غذا کنار دستشون باشه و یه جوری به یه عادت تبدیل شده.
بله.
که شما اشاره کردید.
متاسفانه اینو خدمتون عرض کنم که اتفاقا برخلاف شیرینی که در واقع میل به شیرینی و غذاهای شیرین یه چیز ذاتیه، یعنی همه بله. بچه‌ها شیرین رو دوست دارن. ولی میل به نمک اکتسابیه.
عجب.
یعنی وقتی ما شروع میکنیم نمک رو خوردن خب هی علاقمون هم
بیشتر میشه، یعنی یاد میگیریم، در اصل یادگیری ایجاد میشه.
و توصیه ما اینه که یواش یواش مصرف نمک رو کم کنیم. یعنی من اگه خیلی عادت به نمک دارم مسلمه یه دفعه نمیتونم صفرش بکنم.
درسته.
10% رو کم کنم، 20% رو کم کنم. اگر بخوام مقدار توصیه شده نمک رو خدمت شما عرض کنم میتونم بگم که تقریبا نصف قاشق چای خوری یا مربا خوری نمک، نصف قاشق مربا خوری که یه مقدار بزرگتر هست نمک در طول روز در پخت و پز به غذاها اضافه بشه. یعنی اصلا سر سفره نمک هیچ معنایی نداره. منتها ما شروع کنیم یواش یواش کمش کنیم و مطالعات هم نشون داده که حتی لازم نیست من به اون مقدار توصیه شده برسم، حتی اگر که 1 گرم در روز نمک رو هم کم بکنم یواش یواش این میتونه در سلامتی من مفید باشه. در واقع
جمله شما در رابطه با اندازه نمک واقعا یک زنگ خطر بود برای همه ما، یعنی خود منم باید از این به بعد خیلی رعایت کنم خانم دکتر، چون اشاره کردید نصف یه قاشق
مربا خوری
که خب قطعا ما خیلی بیشتر از این داریم استفاده میکنیم.
دقیقا.
باید مراقب باشیم. ممنونم از شما. خیلی متشکرم از شما خانم دکتر جزیری عزیز، وقت گذاشتید با ما همراه بودید در برنامه غذا سلامت زندگی، استفاده کردیم از نکات خوب و ارزشمند شما. ما هم براتون آرزوی سلامتی و شادکامی داریم. با شما خدافظی میکنم.
خوشحال شدم در خدمتتون بودم. خدا نگهدار.
ما هم همینطور، خدا نگهدارتون. و ممنون از همه شما شنوندگان عزیزی که کنار ما بودید و هستید و انشاءالله خواهید بود. برنامه غذا سلامت زندگی تقدیم حضورتون شد، در حالی که تهیه کننده سلماز عطایی، مشاور محتوایی دکتر محمد رضا عفیفی، صدا بردار زهره محمدی و من رویا کاظمی گوینده برنامه در خدمت شما بودیم. روز خوش، خدا نگهدار.
رادیو سلامت در لحظه‌های شبانگاهی و سحرگاهی هم در کنار شماست. صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام 102 مگاهرتز. رادیو سلامت.
درنگ، این حکایت وصیت.
شفی چه شده؟ ما تو هستم شفی.
بنگر ارسلان
رنگ باخته، نینی چشمانش گویا از چشمخانه گریخته و لبانش حتی نمی جنبد. شفی با من بگو، این که می بینم نشان از واقعی شوم که بدان می اندیشم نیست. بگو که خطا می کنم، بگو که ملک هنوز زنده است. شفی
دروغ بر زبانم جاری نشود، چگونه چون این که تو خواهی بگویم، در آن حال که چنان مرگ او را در آغوش گرفته که گویا هیچگاه امیر در این جهان نبوده است.
امیر مرده است؟
آری، ساعتی پیش چشم از جهان فرو بست به آسودگی.
نه نه، چون این نمی شود، نباید که چون این شود.
برسلان، تو امیر لشکر این دیاری، پس چون همیشه به کوه مانند استوار باش که اگر جز این باشی ارکان ملک در هم می پیچد.
آخر چگونه استوار باشم در آن حال که چون به پس و پیش می نگرم خانه زرین می بینم لیک گویا بر آب ساخته شده. شفی، امیر را جانشین و وارث نبود، حال که از دنیا رفته چه کسی باید بر کرسیش تکیه زند و عقیقش به انگشت کند؟ تا این دشمن و آن دوست نما دندان طمع از خاک و خزانه ما بکشند و زندگانی خیش کنند و ما را به حال خود واگذارند. پاسخم گو.
به عوض آن که چون اسپند بر آتش باشی و قرار و آرام به بازی، دمی صبوری کن امیر. پیش از آن که واپسی نفس را برآورد در گوشم چیزی گفت و به اشاره رقعه‌ای را در صندوقی به من نمود که آنچه گفت را در آن نوشته مهر کرده بود.
و آنچه گفت؟
جانشین او را معلوم می دارد.
آن رقعه کجاست شفی؟
همینجا در دم برایت می آورم.
اگر آن که از درگاه به شهر در آمد طرار بود چه؟ اگر نخست کسی که این دم از دروازه وارد شد مجنون بود یا طفلی صغیر بود که از خوب و بد هیچ نمیدانست چه؟ نمیشه؟
امان بده، امان بده ارسلان.
تا چه کنی؟
تا دمی بیاندیشم که باید چه کرد.
پس بیاندیش اما عاقلانه.
و اگر فرمان امیر به انجام نرسانیم چه کنی؟
هیچ. تو سالیان دراز وزارت امیر کرده ای، حتی بیش از او به اداره این ملک آشنایی. تو بر سریر حکومت بنشین.
این کلاه بر سر شفی گشاد است و این قبا بر تنش زار میزند.
و حتی من تمام عمر از مرزهای این ملک پاسمانی کردم، امیر لشکر بودم و حال هیچ کلاهی بر سرم گشاد و هیچ قبایی بر تنم ناموزون نیست، حتی کلاه و قبای امیری. کیستی مرد؟ از چه چنان بی صدا پیش آمدی که حتی صدای گام هایت را نشنیده ایم؟
به خدا سوگن، من چنین و چنان که می فرمایی نیامدم بزرگ مرد، لیک ترسیدم. پاپوشی ندارم که از اثر رفتن بر خاک و خاشاک صدایی پدید آید. منم و پای برهنه.
بیمناک مشو مرد، چه میخوایی؟
من همکنون به شهر شما پانهادم که دیدم شما دو عزیز بر درگاه شهر مجادله میکنید.
مجادله نه، تنها گفتگو.
همین که این پیل مرد میگوید. با خود گفتم گرستگیم را باید تاب آورم تا چند سکه‌ای به کف آورم از فروش این خارها که از بیابان توش آوردن. لیک بی تردید این شهر چاهی یا چشمه‌ای دارد که نوشیدن آبش برای همگان مجاز است. خواستم نشان آن را از شما بجویم، لیک اگر بی هنگام پیش آمدم می روم، می جویم، سرانجام خود می آبمش.
ارسلان
بگو.
او جوان است.
آری.
و نان از بازوی خیش میخورد که خار بیابان پشت کرده و آورده تا بفروشد و دست نیاز به سوی خلق دراز نکند. پس نیکو انسانی است و اولین کسی است که امروز از دروازه شهر وارد شد
و پای برهنه و جامعی مندرس و اشکمی از گرسنگی به پشت چسبیده دارد.
نیکوتر، چون کسی درد مردمان نیکتر میداند و بیشتر برایشان مهر میورزد.
میخواهی چه کنی شفی؟
نصیحت امیر را به جا آورم پیش از آن که دیو طمع جانمان را به آتش کشد.
اما شفی،
ارسلان با من همراه شو، با من همراه شو، به وسوسه ابلیس گوش مده. ارسلان
باشد باشد.
با ما بیا مرد.
بیاین؟ به کجا؟ اگر ماجرا ماجرای آنچه هست خود را آزرده مسازید، خود می جویم می یابم.
نه جوان، گفتی نامت چیست؟
نگفتم، نپرسیدی تا بگویم.
حال بگو نامت چیست؟
نعیم. به خدا سوگن تا کنون دست از پا خطا نکردم.
نعیم با ما بیا.
به کدام این گناه؟
به گناه جنون امیر ما.
امیر شما مجنون شده، مرا به کجا میبره؟
به امارت او.
تا چه خاک بر سر کنم؟
خاک نه، که کلاه پادشاهی بر سر کنی.
چه؟
بیا بیا ملک نعیم، بیا. امیر نعیم به سلامت باد. رخصت ورود میدهی؟
پیش بیا وزیر مقتدر اندیشمند و نیک نهاد ما. پیش بیا شفی.
درود بر امیر جوانبخت.
درود بر تو. سخن گفتنم نیکو شده وزیر ما؟
آری بسیار.
این چند سبایی که در امارت امیر این دیار گذراندم دگرگونم کرده. نگاه کن.
از چه جامه فراز میکنی؟
میخواهم که اشکمم به جفت دیدگانت ببینی. اشکم آوردم، اندکی فربه شدم.
مرحبا مرحبا نیکوز، حال جامعه نیک کن.
باشد، به
خدا سوگند، آن روز که گرسنه و تشنه و برهنه پا از دروازه این شهر وارد شدم، حتی در خیالم نمی گنجید که ساعتی بعد امیر این دیار می شدم. بر تخت می نشینم، جامه های زربفت به تن می کنم، سر و تن به عطر و گلاب می شویم و گوشت بر آتش بریان شده می خورم. انگار عمری از آن روز می گذرد.
دیرگاه نیست که بر تخت حکومت تکیه زده اید و حال همه چیز آشفته شده.
آشفته؟ چه چیز آشفته شده؟
امیر دست از خوردن بدار و به من گوش فراده.
به خدا سوگند چنین میکنم، بگو.
بلاد اطراف دانستند که ما امیری نخواسته داریم، پس به سرحداتمان حمله آوردند. شهرهای چند علم طغیان افراشته حرف جدایی از ملک میزنند و جمعی از امیر لشکریان ناراضی از حکومت امیر نعیم نیز سرکشی آغاز کردند، از جمله ارسلان امیر لشکر کشی.
فعیم به چه معناست؟
این که جان امیر نعیم در خطر است و ملک در آستانه نابودی و مردمان در بلا.
حال چه باید کرد؟
باید که چندی از این دیار دور شوید.
چه میخوایی؟ بیهوده ترسان مشو. این منم، نعیم، نعیم خارکن. راستی مرا به خاطر نمی آوری؟ چندی در ولایت همسایه شبها پهلو به پهلو در خرابه میخفتیم و سنگ به اشکم میبستیم. در خاطرت نیست؟
نعیم؟ تو براستی نعیمی؟
آره این منم. روزی تو را بدرود گفتم تا به دیار همسایه روم، شاید اقبال به من رو کرد، یادت هست؟
آری، و گویا اقبال به تو رو نکرده که بر تو سایه افکنده و در آغوشت گرفته. نگاهش کن، چی شده؟
امیر شدم.
امیر شده ای؟ امیر شده ای؟
نخند که در عوض بر احوالم گریه کن.
چرا؟
خدا گواه است چون درویشی تنها غم نان داری، لیک به جامعه امیران تو را بیم جان هست. بیا و جامعه من بپوش و رخت درویشی خیش به من بده. دشمنان در پی منند و تشنه خونم.
مجنون شدی؟ رهایم کن.
نخواستی که به یادم بمونی، تو سکوت شب سردم بخونی، تو میخواستی پا بذاری روی قلبم که شکستی دلمو خوب میدونی. کاش تو رو باز ندیده بودم، دل از عشقت بریده بودم، هنوزم به پات نشستم یاد تو هستم. کاش تو رو باز ندیده بودم، دل از عشقت بریده بودم، هنوزم به پات نشستم یاد تو هستم.